صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
با نام و یاد خدای مهربان و سلام و هزاران درود به شما شنوندگان گرامی و هنردوست رادیو فرهنگ، شبتون بخیر. نیستان امشب رو با همراهی شما دوستداران موسیقی آغاز میکنیم. شما علاقه‌مندان به موسیقی میتونید نیستان رو از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از رادیو فرهنگ بشنوید. در برنامه نیستان شما از رویدادهای عرصه موسیقی با خبر میشید و آثار ارزشمند موسیقایی رو میشنوید. در این برنامه با حضور کارشناسان و فعالان حوزه موسیقی نگاهی گذرا خواهیم داشت به کارنامه هنری موسیقیدانان کشور و گفتگو میکنیم با چهره‌های مطرح موسیقی و تحلیل‌های کارشناسی پژوهشی که هر شب به موضوعی خاص پرداخته میشه. با همکاران و کارشناسان حوزه موسیقی در برنامه نیستان موسیقی ایران و جهان را مرور می‌کنیم. ندا رادمهر رویدادهای عرصه موسیقی را تهیه و اجرا می‌کنه. فرنوش تدیون آثار ارزشمند موسیقایی را معرفی می‌کنه و مستند نیستان در گذر زمان را می‌سازه. در انتهای برنامه نیستان، استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونند. در بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان، در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه خواهیم بود. امیدوارم فرصت داشته باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. اوقات شبانه بسیار خوبی رو برای شما همراهان برنامه نیستان آرزو میکنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس محترم برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. سلام و درود به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام خانم وحیدی، شب شما هم بخیر و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده، علاقمندان به موسیقی، خوشحالم در خدمتتون هستم.
در برنامه گذشته آقای شهابی ما نگاهی گذرا داشتیم به تاریخ موسیقی و شما اشاره کوتاهی داشتید به تاریخچه شعر و موسیقی و کل برنامه در حول و حوش و محوریت شعر و موسیقی چرخید. موضوع امشب ادامه همون مبحث هست یا موضوع خاصی در نظر گرفتید؟
باشه می‌کنم. بله، سعی می‌کنیم که موضوع شعر و موسیقی رو دنبال کنیم.
بله.
و داستان‌هایی رو من نقل می‌کنم برای از زن شنونده.
بسیار عالی، تنوع هم میشه، خیلی هم جالب بشنیدنی.
از تأثیر شعر و موسیقی و اگر فرصت بشه سعی میکنیم که انواع موسیقی با کلام رو هم معرفی کنیم، مثل تصنیف، ترانه، حالا اگر فرصت بشه راجع به سرود صحبت کنیم، حراره و انواع مختلف موسیقی با کلام.
بسیار عالی. اگر اشاره کوتاهی هم داشته باشید به برنامه گذشته، بعد از اینکه بخشایی رو تقدیم شنوندگان عزیزمون کردیم و خواستیم بخش اصلی رو بشنوند، انشالله که بتونید یه گذری داشته باشید به موضوع گذشته که عزیزانی که فرصت نداشتن اون برنامه رو بشنوند بتونن ما رو همراهی کنن.
حتماً اتفاق میفته.
تشکر میکنم از شما. همراه ما باشید و ادامه برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ بشنوید. سپاسگزاریم از اینکه برنامه نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم اولین بخش برنامه رو بشنوید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای عرصه موسیقی. این بخش رو ندا رادمهر تهیه و اجرا کرده که با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه، من را همراهی کنید. گفتگو کردم با دکتر هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی. امشب در مورد موسیقی سوگ برامون صحبت کردند.
مورد مشهوریه در ایران و اصولا سوگواری به بحث سوگ در ایران از نگاه مذهبی و دینی، ما اگه بخوام مثلا دیرینه تاریخی رو نگاه بکنیم، مشهوریه در ایران سه تا تاریخ داره. یکی در از نظر دوره‌ای، یکی مشهوریه دوره کیانی و اساطیریه، مثل مشهوریه فریدون بر ایرج، رستم و تهمینه بر سهراب، بعد مشهوریه سیاوش بر خودش، مرثیه فرنگیس بر سیاوش، تمام اینها مال دوره اساطیری ماست. مرثیه دوره ساسانی رو میرسیم، دوره هخامنشی تا ساسانی رو میرسیم که خودش خیلی مهم هست، مخصوصا با انگاره هایی که باقی مونده، و بعد مرثیه دوره اسلامی تا زمان الان. حالا تو دوره اسلامی با وقتی که وارد بشیم، مرثیه به لحاظ باورهای دینی و مذهبی خودش باز داره سه تا تاریخ میشه. هم مرثیه های ازلی هستن، مثل مرثیه لمک پسر قابیل بر جنازه پدرش، مرثیه حضرت آدم بر امام حسین، که اینها جزو مرثیه های ازلی هست. و بعد دوره دوم تاریخی مرثیه های صدر اسلام هست تا واقعه کربلا، بعد مرثیه های کربلا تا امروز. ما اگر از این نگاه بخوایم نگاه بکنیم، وقت کار خیلی داره شاخه های فراوانی میشه. مثلا سوگ و مرثیه ازلی، این که از اون دوران بگذریم بیایم برسیم به مرثیه صدر اسلام، مرثیه های سوگواری در زمان غزوات پیامبر رو داریم، مثل سوگواری بر حمزه سید و شهدا، مرثیه خانی در زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مرثیه خانی و سوگواری در زمان شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، و نخستین مرثیه خانی بر زنان تاریخ هم از همین زمان شهادت بانو فاطمه زهرا صورت میگیره. بعد مرثیه خانی و سوگواری در زمان شهادت حضرت علی علیه السلام هست که پدید آمدن هنر مقتل و هنر مناقب هم از دل همین مرثیه خانی از زمان شهادت حضرت علی علیه السلام بیرون میاد. و بعد از اون مرثیه خانی بر امام حسن هست و اصل مراسی مرثیه خانی بر شهیدان کربلا از سال آمل حزن، که اصلا خوارزمی روایت میکنه که از اون سال در حقیقت به طور جدی مسئله مرثیه مهم شده. بعد مرثیه خانی و سوگواری پس از واقعه کربلا مهم هست، چون راه رو قرار بود ادامه بدن. اولین مرثیه خانی پس از واقعه کربلا توسط بشیر ابن جزلم صورت میگیره، و بعد مرثیه خانی افلاکیان بر شهدای اسلام و اهل بیت هستش که خودش خیلی مهم هست. سوگواری و مرثیه پیش از حدوث واقعه کربلا رو هم ما باید در نظر داشته باشیم که توسط پیامبر به حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا صورت می گرفته، و مرثیه و سوگواری بر خلفا و عمرا و سرداران هم ما داریم پس از اسلام، و مرثیه سوگواری بر امامان شیعه و فرزندانش رو هم داریم. پس ما از نظر شاخه های مختلف مرثیه در ایران، ایران اسلامی، با یک نگاه علمی اگر بخوایم نگاه بکنیم، باید به این شکل نگاه بکنیم.
شنونده گفتگوی من هستید با دکتر هوشنگ جاوید، موسیقی پژوه ایرانی.
مرثیه خوانی با ادوات موسیقایی ما در ایران داشتیم و کماکان در بعضی بخش‌های ایران هنوز انجام میشه. بعضی در بعضی جاها مرثیه رو بیشتر به مرثیه‌های عرفی یا مردمی دیگه بازگشته به اونجا مونده. مرثیه‌های مذهبی رو با ساز کمتر میخونن، با ادوات موسیقایی هستند هنوز که میخوانند ولی کم هستند. با ادوات کوبه‌ای، با ادوات بادی، با ادوات سیمی زخمی، با ادوات سیمی کششی و ادوات خود صدا مثل کرب ها، مثل سنج ها، با اینها هم مرثیه خوانی انجام میشه. مثلا با دوتار در بین ترکمن های استان گلستان زندگانی امام حسین روایت میشد. تا همین چند سال پیش هم راویان این گونه مرثیه خوانی زنده بودند که الان دیگر از دنیا رفتند، مثل استاد حسین هیوچی که زندگانی امام حسین رو به شیوه بیان شبیخانی که هم نثر هم نظم به اون شیوه خیلی قشنگ اجرا میکرد با دوتار به صورت تک نفره، نقل تک نفره. یا مثلا عرض بزرگتون که با همراه ساز کمانچه در منطقه درگز الان یه نفر هست، یه استادی هست به نام شکرعلی براتی‌پور که ایشون به همراه یه آدمی به اسم حیدرعلی عاشق که ایشون کمانچه میزنه قضایای مراسی مذهبی رو خیلی قشنگ با آواز و ساز کمانچه اجرا میکنه. ما در بین مثلا نهله های فلسفی غرب کشور هم داریم که مرثیه های مذهبی حتی مراسی عاشورا رو از زبان شاعران با دف اجرا میکنن، منتها به صورت خیلی سنگین، با ضربات خیلی سنگین، با ریتم های خاص که خیلی هم زیباست. مخصوصا شعرهای شیخ رضا طالبان که مراسی خیلی زیبایی داره در مورد عاشورا و یا شعرهای شاعران دیگر مثل آقای رشادت از وجود مولوی کرد، اشعار این شاعران رو هم به هر حال با دف اجرا میکنه مراسی که اینها سرودن. مراسی خانی یا مرثیه خوانی به همراه نمایش هم که هم به صورت تک نفره هم به صورت گروهی یا دو نفره در ایران هست، اینها هم رایج هنوز هم هست، مخصوصا در پرده خوانی به صورت تک نفره است. گاه میشد که مرشد و به اصطلاح بچه مرشد داشتن، اما الان سال هاست که دیگه بچه مرشدی وجود نداره، همون با همون مرشد تنها اجرا میشه و هم نمایش های گروهی هم همون شبیخانی هستش که حالا به صورت تئاتر نو هم در آمده و مرثیه ها در تئاتر های نو، گونه های نو نمایشی که پس از انقلاب اسلامی به هر حال راه افتاده، در اونجا هم ما میبینیم که مرثیه اجرا میشه. پس از نظر مرثیه میبینیم که چقدر زیبا در تمام کشورمون
متنوع
و گسترده هست و کمتر بهش نگاه کردیم.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از برنامه گفتگو کردم با دکتر هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی که در مورد موسیقی سوگ برامون صحبت کردند. ازتون دعوت میکنم شنونده ی ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از ندا رادمهر برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم دعوت میکنم همراه ما باشید و ادامه برنامه رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
بیست سال با برنامه نیستان. مروری بر 20 سال اجرای برنامه تخصصی موسیقی از رادیو فرهنگ. بیست سال با برنامه نیستان.
شب شما دوستداران و علاقه‌مندان موسیقی خوب و خوش. درود بر شما که نیستان رو میشنوید. همونطور که میدونید این برنامه به صورت تخصصی موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنه. فرنوش تدیون نوازنده و کارشناس موسیقی گلگشتی خواهد داشت در آثار موسیقایی. فرنوش تدیون آثار موسیقایی رو معرفی میکنه و مستند نیستان در گذر زمان رو میسازه. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم زیر تیغ، اثری شناخته شده از حسین علیزاده، با شما هستم. قبل از زیر تیغ مختصر با صاحب این اثر آشنا بشیم. حسین علیزاده متولد 1330 تهران، نوازنده تار و سه‌تار و آهنگساز. حسین علیزاده شاگرد اساتید هوشنگ ظریف و حسین دهلوی و بعد از ورود به دانشگاه نزد حبیب الله صالحی، محمود کریمی، علی اکبر خان شهنازی، نورعلی خان برومند، سعید هرمزی، یوسف فروتن، عبدالله دوامی نکته های نوازندگی تار و ستار و ردیف موسیقی کلاسیک ایران رو در سطح عالی فرا گرفت. علیزاده از سالهای ابتدایی دهه 50 به تدریس در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخت و همزمان شکل‌دهی گروه مرکز حفظ و احیای و شیدا و عارف و گروه‌های سازهای ملی و حضور در برنامه‌های موسیقی را دنبال کرد که حاصل اون تدوین و اجرای دستگاه ماهور توسط گروه مرکز حفظ و احیای و کنسرت نوا بود. در این سالها علیزاده با ساخت و اجرای قطعاتی مثل سواران دشت امید و حصار فرمی تازه رو به موسیقی ایرانی اضافه کرد که نبوغ او رو در این زمینه نشون داد. از جمله آثار علیزاده در قالب تکنوازی، آلبوم‌های ترکمن، پایکوبی، همایون و ماهور، هجرانی، همنوایی، نوا و در قالب گروه نوازی آلبوم‌های به تماشای آب‌های سفید، نینوا و اوسیان رو میتونم اشاره کنم. زیر تیغ عنوان آلبوم موسیقی اثری از گروه هم‌آوایان با آهنگسازی حسین علیزاده است که در سال 86 منتشر شد. این آلبوم موسیقی متن فیلمی از محمد رضا هنرمند با همین عنوان است که قطعات اون در دستگاه همایون و آواز شوشتری ساخته شده. حسین علیزاده، نیما علیزاده، سبا علیزاده، علی بوستان، پیام جهانمانی، راحل برزگری و پوریا خواص از نوازندگان و خوانندگانی هستند که در این آلبوم به هنرنمایی پرداختند. من فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم زیر تیغ اثری از حسین علیزاده با شما. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفاً همچنان این قسمت از نیستان را از شبکه فرهنگ دنبال کنید.
تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما علاقه‌مندان به موسیقی دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید و نیستان امشب رو تا پایان بشنوید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما توی تو قبله دلها توی تو جان بی تو آرامی ندارم.
از نیستان بشنوی. بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان رو آغاز میکنیم. در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستیم. همونطور که آقای شهابی در ابتدای برنامه اشاره کوتاهی داشتن به موضوع امشب، قراره که سلسله برنامه‌هایی رو تقدیمتون کنیم با محوریت شعر و موسیقی. در خدمت شما هستیم آقای شهابی، بفرمایید.
بله، اگر اجازه بفرمایید و تایید بفرمایید، من ابتدا مقدمه از اون چیزی که در برنامه گذشته صحبت کردیم برای دوستان شنونده عرض کنم که با موضوع گفتگو بیشتر آشنا بشم. در برنامه گذشته که با محوریت بررسی تاریخی شعر و موسیقی صحبت کردیم، اشاره داشتم به انواع مقام‌هایی که در موسیقی ایرانی رایج بوده و اون چیزی که به عنوان دستگاه امروز به دست ما رسیده. البته ما 7 دستگاه اصلی داریم، بعضی ها میگن 5 آواز داریم در کنار اون و حالا برخی متخصصی میگن 6 آواز داریم، بعضی ها میگن به همون 7 دستگاه بعد بسنده کرد. به هر ترتیب چیزی که امروز به دست ما رسیده برون آمده از اون هویت تاریخیه که در ذیل عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی برپای نظام دستگاهی شکل گرفته. اما خب در کنار این وجه موسیقایی یک وجه ادبی و شعری و کلام هم هست که از گذشته های دور مورد توجه بوده.
بله،
در برنامه گذشتم اشاره کردم ما برخی فریادهایی رو امروز میشتیم که برای پاسداشت از موسیقی سر داده میشه، برای اینکه میگن موسیقی نباید کلام داشته باشه، موسیقی فاخر، موسیقی بدون کلامه و واقعا با بررسی تاریخی می‌بینیم نه، اصلا کلام جزئی از موسیقی کشورمون بوده و در دوره‌های مختلف ازش کمک می‌گرفتن اهالی موسیقی برای اینکه بخوان اتفاقات بهتری رو در این صفحه موسیقی رقم بزنن و ترسیم کنن. برای تأثیر شعر و موسیقی در برنامه گذشته من یک حکایتی رو خدمت اعضای شنونده خوندم از خسرو پرویز و باربد که اسبش تلف میشه و حالا جرأت این رو نداشتن که خدمت شاه بگن. یک روایت دیگه هم هست از امیر سامانی که حالا ساکن بخارا بوده، این رو هم میخونم برای دوستان شنونده تا با تأثیر شعر و موسیقی بیشتر آشنا بشن. روزی امیر سامانی با کوکبه و جلالی خاص عزیمت هرات کرده و چو به بادغیس رسید رحل اقامت افکند. مناظر فریبنده آن دیار چنان امیر را تحت تأثیر قرار داد که ماها سپری شد و از مراجعت اثری مشهود نگردید. امیر سامانی نیت میکنه که از بخارا بره هرات و در طی مسیر به یک جای خیلی خوش آب و هوایی که میرسه میگه همینجا ساکن بشیم و خوشش میاد. چند ماه میگذره، یاد یار و دیار چنان همراهان را سخت بیازرد و کسی طریق نجاتی نیافت. اون خدمه که با امیر سامانی بودن دلشون برای شهر خودشون تنگ میشه و کسی هم جرأت نداشته بگه آقا دیگه بسه برگردیم. ناچار بزرگان قوم به شاعر نامدار رودکی توسل جستند. اونیز قصیده ای زیبا که گذشت زمان نیز از تراوت و سادگی و حسن تأثیر آن ذره ای نکاسته است بساخت و همین که مجلس امیر را مناسب حال و معال دید اون رو برای شاه اجرا کرد. چاره ای نمیرن، میرن سراغ رودکی، میگن که آی رودکی شما یه فکری به حال ما بکن، مدلمون تنگ شده، میخواییم برگردیم. و رودکی چنگ برگرفت و نواخت، باده انداز کو سرود انداخت. در پرده عشاق این قصیده آغاز کرد که بوی جوی مولیان آیت همی، یاد یار مهربان آیت همی. اشعار بسیار زیاده، اما زمانی که رودکی به این بیت میرسه، سرو سوی بوستان آید همی، چون رودکی بدین بیت رسید امیر چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بی موزه پای در رکاب نوبتی آورد و روی به بخارا نهاد. وقتی که رودکی به این بیت میرسد امیر سامانی آنچنان از خود بی خود میشه و دلش
دگرگون میشه.
بله، برای بخارا تنگ میشه که یک راست میپره روی اسب سفیدش رو داخل میشه،
کفششو میپوشه و
بله
سوار اسب میشه.
این چنین تأثیرگذاری های نقد شده، داستان های بسیار جالب و شنیدنی هم در کتاب تاریخ موسیقی میبینیم. گذشته از این، حالا اگر به جلوتر هم بیایم ما میبینیم خیلی از شعرهای نامدار پارسیگویی هم که الان ازشون یاد میشه
مالی،
همشون با موسیقی آشنا بودن. اسامی مثل حکیم عمر خیام، خاقانی، منوچهری دامغانی، سعدی، حافظ و مولوی، حالا مولوی به صورت خاص در ارتباط شعر و موسیقی با عرفان هم تأثیر بسزایی داشته و آنچنان که آقای فروزانفر در کتابنامه مولوی می آورد، مولانا هم موسیقی می دانسته هم رباب می نواخته و حتی در ساخت ساز ربابی اختراعاتی رو هم میاره و حالا با جلوتر من اشاره می کنم. حتی شعرهای معروفی هم که صدای خوشی برای خوانش نداشتند سراغ افرادی می رفتند به نام راوی تا اونها اشعارشون رو به گونه اجرا کنن که دلپذیرتر و موسیقایی تر باشه.
بسیار عالی، اگر موافق باشید قدری موسیقی بشنویم، بعد در خدمت شنوندگان باشیم و ادامه بحث رو تقدیمشون کنیم.